اموات و گذشتگانمون از ما توقع دارند، پدرانمون، مادرانمون، اسیران خاک، بد وارسا، بی وارسا، انشاءالله از این مجلس فیض ببرند. شهدا، علما، مراجع تقلید، مرحوم امام حاج احمد آقای اسلامی بانی این جلسه، همه رو انشاءالله مهمان کنین. 14 صلوات بلند مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم محمد اللهم محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی اربابنا به تراب مقدمه الهدا فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب بنا شد در این ایامی که در این هیئت محترم جلسه عذاب برای حضرت زهرا سلام الله علیها منعقده، ما امسال شرح کوتاهی رو عرض کنم بر نامه 69 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام این نامه رو برای حارث همدانی نوشتند و مواعظ بسیار ارزشمندی در این نام تعبیه شده، پیش بینی شده. حالا دیروزم گفتم که سید رضی که مؤلف نهج البلاغه است و جمع‌آوری کننده کلمات امیرالمؤمنین، این خطبه ها و نامه ها رو کامل بیان نمی کند، همه رو نمیاره، یه مقداریشو میارد. حالا بر اساس اون چه که در نهج البلاغه است، جمله اول اینه که دیروز مطرح کردم از مواعظ حضرت امیر، که حضرت می فرماید که و تمسک حبل القرآن، می فرماید به ریسمان قرآن چنگ بزن. تو قرآن هم هست که واعتصموا به حبل الله، واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. قرآن هم توصیه میکنه که به ریسمان خدا چنگ بزنین، که همین ذیل این آیه هست که ریسمان خدا قرآن و اهل بیتند. اینا هم خب دیروز گفتم اصلا دوتا نیستن، اینا یکی هند، دو جلوند از یک حقیقت واحد. خاطر این پیامبر می‌فرمودند که همین حدیث ثقلین که علامه امینی در القدیر با بیش از 200 سند از کتب اهل سنت این حدیث رو نقل کرده، از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت که پیامبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، مکرر هم اینو فرمودن، نه یه جا نه دو جا، تو قدیر هم گفتن، تو خطبه قدیر هم این جمله هست که من از بین شما میرم و دو ثقل سنگین یا ثقلین اگه باشد، دو چیز گرانبها بین شما باقی میذارم. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اینجا هم پیامبر میگه به این دو تا چنگ بزنید، فرمودن شک نکنین اگر شما تمسک به این دو تا داشته باشین هرگز گمراه نمیشین. اصلا محال انسان با تمسک به قرآن و اهل بیت گمراهی براش باشد. بعدم میفرماید انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا هم جدا نمیشند، همیشه با همن، قرآن و اهل بیت. به خاطر این گفتم دیروز کسی نگاه کنه به قرآن انگار نگاه کرده به صورت حجت ابن الحسن. خیلی ثواب داره آدم قرآن رو نگاه کنه، اما ثواب هم نداره قرآن رو واکنه، همین خطاشو نگاه کنه با محبت با عشق. دیدم تو این جلسه میسین که خوندم دیگه، ان نظر و الا مصحف عباده. همه نگاه داره میکنه به قرآن عبادته با عشق. ان نظر و الا علی ابن ابی طالب عباده. کسی به صورت امیر المومنه نگاه کنه عبادت. اما ما چقدر آرزو داریم که یه بار صورت امام زمان رو ببینیم. ارن طلعت الرشیده. این در دعای عهد هست دیگه. خدایا اون صورت نورانی رو یه بار بمانیم. ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. قرآن هم نگاه کنیم همین مقدار ثواب دارد با عشق. همین مقداری که انس با اهل بیت ثواب دارد، انسان رو یاد خدا میندازه، انس با قرآن هم ثواب داره، انسان رو یاد خدا میندازد. اهل بیت عاشق قرآن بودند. هر سه روز یه بار ختم قرآن میکردند اهل بیت، اینقدر انس با قرآن داشتند. می فرمودن که ما اگه بخوایم، یعنی 10 بار در ماه قرآن رو ختم می کردن، می فرمودن اگه بخوایم بیشترم می تونیم ختم کنیم، اما ما می خوایم حق این کتاب ادا بشه اینو شمرده شمرده بخونیم، با تعنی بخونیم، چون خود این تندخونی اهانته، اهانته که قرآن رو تون تون بخوند. خدا میگه رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو شمرده شمرده بخونین، با تعنی بخونین، با تعمق بخونید. به پیغمبر میگه رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. یه ما یک کلام سنگینی رو بر تو نازل کردیم. این روزنامه نیست که همینجور توم توم بخونی و بری. این یک کلام خداست، علم خداست. دیگه ما کلامی نداریم سنگین تر از قرآن. اینو شمرده شمرده بخون، با تعنی بخون، با تعمق بخون. خلاصه میگه اینا از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض. بعدم میفرمودن که من روز اول اینجا گفتم دیگه، صاحب حوض کوثر پیغمبر اکرمه. خدا اینو به پیغمبر داده دیگه، انا اعطینا کل کوثر. حقیقت کوثرم فاطمه زهراست. حوض کوثر بعضی میگن اشکهای حضرت زهراست، این حقیقتش بیبیه، ساقیش امیر المومنینه، صاحبش پیغمبر اکرمه، حقیقتش فاطمه زهراست. اونی که کاسه کاسه لیوان لیوان میده به شیعیان، اون امیر المومنینه، اون ساقیه. میفهمیدم من کنار حوض کوثر میستم روز قیامت، امتم به من وارد میشن، میان به من سلام میکنن، اونجا محل ملاقات امت با پیغمبره، کنار کوثر. گفت اینا وقتی میان به من سلام میکنن، من اولین سوالی که از اینا میکنم میگم با امانتهای من چه کردی؟ با قرآن چه کردین؟ با اهل بیت چه کردین؟ البته اینا هم یکی هستند، گفتن اصلا دوئیت بینشون نیست. بخاطر این هر ظلمی که به قرآن شده به اهل بیت هم شده. ما زیاد گریه میکنیم برای ظلمهایی که به اهل بیت شده، همه این ظلم ها به قرآن هم شده. مثلا اهل بیتو بردن مجلس شراب، قرآنم بردن مجلس شراب، اهل بیتو خیمه هاشون آتش زدن، قرآنم آتش زدن، اهل بیتو سراشون رو بالا نیزه کردن، قرآنم زدن بالا نیزه. مثلا هرچی هر ظلمی به اهل بیت شده به قرآنم شده، چون اینا یکی هست. این دوتا جدا نمیشن. فرمودن تا حوض کوثر به من وارد شن، تمسک به حبل القرآن. من یه امروز یه چند تا حدیث یادداشت کردم برای شروع سخنرانی امروز. رسول خدا فرمودن یجیع یوم القیامت سلاستون یشکون، روز قیامت سه چیز شکایت میکنن از امت، شاکی اند، دادگاه دیگه، قیامت دادگاهه، قاضیش خداست که عربا به قاضی میگن حاکم، حکم میده دیگه، اونی که حکم میده رو میگن حاکم. وقتی این اهل بیت هرچی بهشون ظلم میشد ارجاع میدادن به کجا؟ دادگاه قیامت. میگفتن انشاءالله خدا روز قیامت بین ما حکم کند. امام حسین همش روز عاشورا میگفتش که به من ظلم بکنید، من شما رو ارجاع میدم به اون دادگاه، انشاءالله خدا روز قیامت بین ما حکم میکند. اونجا محشر دیگه. ببینید سه نفر رسول خدا فرمودن اونجا شاکی اند، یکی القرآن، یکی از شاکی ها قرآنه. میگه اینا قدر منو ندونستند، به من ظلم شد. دیروز براتون گفتم این تنها کتاب آسمانیه، تنها کتابیه که خدا برای بشر فرستاده. مثلا انجیل و اینا الان دسترسی که بهشون نیست. انجیل 69 تا دیروز گفتم انجیل در دنیا الان خود کشیشا میگن هست، خودشون میگن 69 تا تا حالا کشف شده، 4 تاش میگن معتبره. همین میگن ما 4 تاشو قبول داریم. تورات هم همینطور. خدا راجع به این دو کتاب میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، تو قرآن هست، میگه اینا رو همه رو تحریف کردن، تحریف لفظی ها. قرآن هم تحریف کردن، قرآن رو تحریف معنوی کردن، به الفاظش کار نداشتن. به خاطر این الان گفتم 73 فرقه ما قرآنمون یکیه، الفاظش رو هیچ، چون خدا خودش حفظ کرده ها. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا میگه ما خودمون این کتاب رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش میکنیم. یکی از اسمای قرآن ذکره. اهل بیت اهل ذکرند، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میگه اگه چیزی از این قرآن بلد نیستین، معنیشو نمیفهمیم، برین از اهل ذکر، بعد الان بره از اهلش بپرسه دیگه، که اونا برای شما معنی کنند. این توجه بفرمایید، اگر اهل بیتو از قرآن بگیرن، قرآن دیگه خاصیت ندارد. بعد اون مثل مثالی براتون بزنم، یه بارم گفتم، شما فرض کنید این حسینیه همش داروخونه باشه، قفسه های دارو. من به شما بگم که تو این داروخونه شفای همه دردها هست، هر مریضی داشته باشی دواش تو این قفسه ها هست. ما همه مریضیم دیگه. میگم چه مریضی جسمی داشته باشی، چه مریضی روحی، چه مریضی اخلاقی، هممون هم مریضیم دیگه. یا ایها الناس انتم کل مرضا، پیامبر میفهمدن، میفهمدن شما همه حکم آدم های مریض رو داریم. و رب العالمینه کت طبیب، خدا هم پزشک شماست، طبیب شماست، نسخه میده، نسخه هاش همین قرآنه. بخاطر این یه تعبیری که خدا از قرآن میکنه شفاست. ننزل من القرآن ما هو شفاء، همه دردها، حتی سرطان هم این کتاب میتونه درمان کنه. بعد امام زمان بیاد راهنمایی کنه، این تمام دردها شفاش اینجاست. حالا امیرالمومنین، چون اون، من همیشه تو سخنرانی میگم اون نسخه شفا بخش قرآن ذکره، اون دارویی که قرآن داده، اون داروی شفا بخش، اون ذکره. همین که شما صبح میای اینجا یاد خدا میکنی، یاد اهل بیت میکنی، این شفاست. سرطان هم داشته باشی خوب میشه. چقدر آدم ها آقا سرطان داشتن، رفتن حرم امام رضا شفاشون رو گرفتن با ذکر. این رفتن اونجا یاد خدا کردن، عشق ریختن، غرق در یاد خدا شده، شفا گرفته. اینا چقدر زیادن. همین تو این مجلس ها چقدر آدم ها آقا مریضن، میان تو این مجلس ها شفا میگیرن با ذکر. امیرالمومنین چون مفسر این کتابه، به قول قرآن اهل ذکره، این دارو رو کشف کرده از تو قرآن. امشب شب جمعه است، شب دعای کمیل دیگه. تو دعای کمیل میگه یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این ور اون ور نرین آیون، شفا تو ذکره. همین حسین حسین که میگه همه دردات خوب میشه، سرطان هم داشته باشی خوب میشه، سنگ کلیه هم داشته باشی خوب میشه، نمیدونم پادرد هم داشته باشی خوب میشه، ذکر همه رو شفا میده. حسد هم داشته باشی خوب میشه، تکبر هم داشته باشی درست میشه، ریام داشته باشی درست میشه، شرک هم باشه، نفاق هم باشه، تمام این بیماری ها شفاش قرآنه. این تو این داروخونه است. اما شما نباید ذوق کنی. شما میگی خب من میگرن دارم، دواش کدومه؟ میگم والا من نمیدونم دواش کدومه، ولی میدونم دواش تو این، این هیچ دردی رو دوا نمی کند. یا اگر من بگم که آه این داروی میگرنه، شما میگی چقدر بخورم؟ میگم من نمیدونم چقدر بخورم، چون اینا میدونی اندازه نخوری سمه. اینجوری اینه که دارو اگه شفاست باید اندازه شو بدونی. مثلا چیزی که باید روزی یه بار بخوری، روزی سه بار بخوری، میکشه، درمان نمیکنه. باید بری یه داروساز بیاری حل کنه مشکل رو، یکی یکی بگه. اون داروساز مرتضی علیه. اون داروساز حجت ابن الحسنه. باید اگه قرآن رو از اهل بیت جدا کنم بیخاصیت میشه، نمیتونه درمان کنه دردهای مردم. بعد اونو بیاری، اون اهل ذکره. میگه اگه نمیدونین برین از اون بپرسین، اون شما رو هدایت میکنه. حکیم امیر المومنینه. به خاطر این میفرمیدن همه قرآن تو حمده، همه هم تو بسم اللهشه، همه بسم اللهش تو باشه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، 5 جلسه تفسیر حمد میگفت، تلویزیون پخش میکرد، میرفتن ضبط میکردن، برای هیچ کی هم نمیگفت، همین میرفت صدا و سیما میرفت ضبط میکرد. 5 جلسه الان کتاب شده، تفسیر سوره حمد. این 5 جلسه همش رو با صحبت میکرد، همش رو این بای بسم الله. 5 جلسه رو اگر ادامه پیدا میکرد 50 جلسه رو اون با صحبت میکرد. همه قرآن تو اون باه. دیگه ما خبره باید بیاد، ما که نمیتونیم دیگه. این مشهدی های خود تحمل کردن، گوش دادن، جلسه 5 دیگه نامه دادن به ایشون که ما به احترام این که شما مرجع تقلیدی و رهبر انقلابی، این کفریات رو 5 جلسه تحمل کردیم، تکفیرت هم نکردیم، گفتیم که احترام داره، اما اگر ادامه پیدا کنه ما دیگه نمیتونیم این کفریات رو تحمل کنیم، وظیفمونه، رسما تکفیر میکنیم. ولو بلغ ما بلغ، گفت به هر جام میخواد برسد برسد. امام هم گفت شهر میشه تعطیل کرد، گفت دیگه ولش کن. به میگه کفره. یه دونه مسلمون آقا اگه تو این عالم پیداشه حاج آقا روح الله، اون یه دونه هم کافر از نظر ما داره. چون میگه اگه یه دونه پیداشه، ما خیلی میکنیم خودمون دیگه، میگه چرا مثل ما نیست. این توجه بفرمایید، آدمی که نماز شب میخوند، بعد تو نماز شب این آخرها دیگه حوله میآورد، دستمال کاغذی اینا دیگه نمیشد، با حوله اشکاشو خشک میکرد، اون کافره. بعد همین آدم ها حاضر نیستن نتانیاهو رو تکفیر کند، ترامپو تکفیر کند، شاهو، اصلا شاهو تکفیر کند. گفتن شاه شیعه است، شاه شیعه است. شما میگه حاج روح الله، این توجه به این سلیقه رو شما نگاه بکنید. رضا خان رو تعریف میکنن، تمجید میکنن، اما حاج روح الله. خلاصه این تعطیل شد. امیرالمومنین میفرماید همش تو اون باه، من نقطه تحت با هستم، انا نقطه تحت البا، خدا رحمت کنه آج آقای رجبی رو. اون عوامونه برای ما میگفت دیگه، چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. عوامانه برای ما میگفت، میگو این نقطه رو بردارین، حالا قرآن رو بخونید ببینیم چی میشه. نقطه رو بذار کنار، بسم الله میخونی، تسم الله میخونی، یسم الله میخونی، نسم الله میخونی، سسم الله میخونی، چی میخونی دیگه نمیشه دیگه. میگو بدون من برین سراغ قرآن هیچی گیرتون نمیاد، منو بردارین ببرین، همه بیش منه. و کل شیئن احسیناهو فی امام مبین، ما همه خدا همه علومشو تو قلب امام قرار داده. بعد اینو میان رو بدنش عصب میده، اونن این بشر نمیفهمد. موسی بن جعفر جهالت تا کجا؟ موسی بن جعفر رو میندازن زندان، تازیانه میزنن، هارون الرشید رو دستشو ماچ میکنه، امام حسین رو سرشو بالا نی شهر به شهر میگردونن، میمون یزید رو میرن دستشو ماچ میکنن. این بشره. امروز هم همینه، شما خیال نکنید امروز هم فرق میکند، امروز هم همین است. رگ رگ استین، آب شیرین، آب شور، تا ثریا میرود بی نفسون. بعد امام حسین مظلوم، حسین ابن علی، شما اینجا میری تا اربعین پیاده میری اینا رو میگی دیگه. امام صادق میگه اونجا آمدی اینا رو بگو، اینا رو بفهم. بزل مهجت حوفیک، میگه بگو این آقا همه چی شد در راه خدا فدا کرد، بلکه بتونه ما رو از جهالت نجات بده. لیستنقض عبادک من الجهاله، جهالت هم این است آقایون، جهالت هم اینه که موسی بن جعفر تو زندان باشه، تازیانه بخوره، هارون الرشید رو دستشو ماچ کنه. این جهل بشره. بعد جهل بشر این است که حاج آقا روح الله تکفیر می شود، فوشش میدن، بعد همین آدما حاضر نیستن رضا خان رو فوش بدن، ناظر نیستن نتانیاهو رو. الان شما ببینید تو میگه هر کی شیعه رو بکشه ثواب داره، ولی نمیگه یه اسرائیلی رو بکشه، نمیگه یه صهیونیست رو بکشه. صهیونیست ها در امانن، شیعه ها امان ندارن. شما میگه این جهالت نیست، اینو باید کی درستش بکند؟ به خاطر این میشه جوونا، من برای جوونامون میگم، میشه آدم یه عمر برای امام حسین گریه کنه، اصلا چیزی که نمیشناسه امام حسین باشد. به خود اصلا چیزی که نمیشناسه و اصلا هیچ وقت باش انسی نداشته خود حسین ابن علی باشد. هر کسی از زن خود شد یار ما، از درون ما نجست اسرار ما. هر کی روز توهمه دیگه، روز ذهنیتش میگه حسین خیلی مشتیه، میگه واقعا هم رو ذهن خودش میگه من. به خاطر این ببینید آقایون، اینا هر وقت که بودند، هر وقت بودند میکشتنشون، زندانشون میکردن، تازیانشون میزدن، هر وقت شهید میشدن قربون صدقهشون میدن. امام حسین زمانی که بود که انقدر مرید نداشت، اون موقع که زندگی میکرد که 70 نفر دورش جمع شده بودن، اون که میلیونی نمی رفتن 40، که هم وقتی شهید میشه دورش جمع میشن، میگن که میگن چه امامی، برای که نیست دیگه. حالا هر چی هم میتونی بهش نسبت بدی. من ما اینو مثلا همین امام، مرحوم امام، ما اینا رو دیدیم. ما اون موقع که انقلابو شروع کرد، رفیقای ما تو مدرسه همه مریدش بودن، چون آقا رو ندیده بودن، فرانسه بود دیگه. از هم میگفتن چه مرد نازنینی، عکسشو اصلا اگه چاپ میکردن رو هوا میبردن. اومد یه خورده صحبت کرد هم کلاسیه، گفت تو ذوقم خورد، من خیال کردم چیه، هی صحبت کرد، گفتن آ تو، یعنی رو وهم دوستش داشتن. وقتی خودش میاد میگه نه من ازم علاقه ای به این، من خیال کردم این از مشتیه، نمیدونستم اینجوریه که امام زمانم بر اینجوریه. وقتی میاد میخوره تو زمین، میگم اینجوری صحبت میکنه، من اصلا فکر نمیکردم، من خیال میکردم اینا مشتیهای عالمن. چیزی تو ذهنمونه با اون، اونو دوستش داریم. خدا نکنه با اون ذهنیت ما جور در نیاد این آقا. مثلا به من بگه که دخترت چرا حجاب نداره، میگم مثلا خورد تو ذوقم، این اومده به حجاب و اینا گیر داده. اصلا میگه واقعا تو ذوقم خورد. بگه خانومت چرا حجاب، مثلا به خانومای ما بگه چرا شما اینجوری میایین آخه، چرا شما آخه حجاب ندارین. من همه بگه چرا حجاب ندارین، میگه اصلا خورد، میگه من خیال میکردم اینا خیلی مشتی هست. با اونی که تو ذهنش رفیقه، از زن خودش رفیقه با حجت ابن الحسن. اما وقتی نیستن اینا زیاد مرید دارن. همین مردم کوفه آقا برای امام حسین نامه نوشتن، بیا کوفه. نامه هاشونو ببینید آقایون، زیر نامه ها می نوشتن العجل العجل العجل، یعنی امامو میگفتن اگه آب دستت بزن دیگه ما طاقت دوریه تو. این چقدر شبیه عجل ولیه کل فرجاییه که ما میگیم. اما واقعا بیاد ما جونمونو برای این فدا میکنیم، یا میگیم که ما میگه خیال کردیم این بیاد تازه فرج میشه، این تازه میخواد بچه‌هامون هم ببره شهید کنه. ما میگیم این بیاد بچه‌هامون زن میگیرن، نمیدونم ازدواج میکنن، صاحب خونه میشن. ما خیال کردیم کویت میشه دنیا، حالا این اومده میگه بعد بیاین فداکاری هم بکنین، تیکه تیکه هم بشین. میگیم قربونش برم فداش بشم، ما زن و بچه داریم. کوفه همین کارو کرد دیگه، خیال کردن آقا اگه بیاد همه رو میبره سر کار، پست میده. میگن دنیا تا حالا به کام بنی امیه بود، میخوردن و میپاچیدن، حالا به کام ما میشه، حالا ما رئیس میشیم. منو میذاره رئیس کوفه، اونو میذاره رئیس شهربانی، اونو میذاره رئیس ژاندارمری، اونو میذاره کجا، اونو میذاره دادگستری. اومد دیدن نه این خبرانی پست نمیده که هیچی، میگه بعد بیاین تیکه تیکه هم، گفتن دیگه فداش بشیم ان‌شاءالله خدا کمکش کنه، این به درد ما نمیخورد. این هر کسی از زن خود شد یار ما، از درون ما نجست اسرار ما. هیچ وقت نمیاد ببینیم ما چی میگیم. رو زن خودش میگه اول مشتی عالم حسین ابن علیه. خب اینه یه خورده بشناس ببین این چی میگفت. یکی از چیزایی که روز قیامت از ما شکایت میکنه قرآنه. اصلا میگه من نمیخوندن. اصلا یه جا من مهمون بودم، یکی به من زنگ زد گفت یه استخاره میخوام، به موبایلم زنگ زد گفتم یه قرآن، میگم مثلا قرآن هرچی گشتم بدن، قرآن تو خونه ندارن. و این کتاب اصلا نداره، اقلا یه بار ببوسه، حالا نخونه اصلا، یه بار وا کنه به خدا آقا یه وقت حالم نداریم، وا کنین اینو به نگاهش کنین. نگاه کردن به این عبادته، چون اینا محبت خدا رو زیاد میکنه. آدم وقتی خدا رو دوست داره نامش هم دوست داره. دیدیم مادر شهید، من مادر شهید دیدم آقا این نامه بچهش رو میگیره میذاره رو سینش، های های گریه، میگه این دستخط پسرم. عشق بابا، ما اگه خدا رو دوست داشتیم آقا این کتاب رو رو چشمون میذاشتیم، بودیم اینا رو خدا نوشته، این نامه خدا هست. توجه بفرمایید، قرآن شکوه میکنه، میگه اصلا منو نمیخوندن، اصلا نمیکردم اینا چیه. این کتاب که شفای همه دردها توشه، اصلا وا نمیکنه. قدیم تو این دهاتا ما اصلا چقدر از فامیلامون اینجوری بودن، ببینید اینا سواد نداشتن هیچ اصلا، اما قرآن رو بی غلط میخوندن. ببین این چه عشقی ها. پیرزنی تو ده ما از اینا زیاد بودن ها، اصلا سواد نداشت، ولی این کتابو بی غلط میخوند. من گاهی داشتم قرآن میخوندم، اون داشت کار میکرد و غلطهای منو میگفت. مثلا اگه یه زبر و فتح و کسی میگفت، میگفت زالکه. آدم بی سواد شکل اینا رو حفظ کرده بود و روزی یه جز قرآن میخوند آدمی، اما الان دکترا دارن قرآن رو نمیتونن بخونن، چون اون عشق نیست، اون عشق نیست. دکترا داره قرآن نمیتونه بخونه، اما انگلیسی رو مثل بلبل صحبت میکنه، مکالمه انگلیسی بلده، اما این کتابی که از رون قرآن شکوه میکنه رو. حالا دیگه تا بگد که منو نمیفهمیدن، تا بگد منو عمل نمیکردن، میگه اصلا نمیخوندن، وا نمیکردن، نمیدیدن. من یه حدیثی از رسول خدا نوشتم، بخاطر یکی از وظایف من اصلا قرآن رو میدونه چرا میگن قرآن؟ یعنی کتابی برای خواندن. قرآن یعنی خواندنی، از همین ماده قرائته. این کلمه رو آقا از قرائت درست کردن، یعنی این کتاب برای خواندنه. اینم غلطه آقا، بعضیا میگن که قرآن رو نمیفهمید چه فایده داره. نه 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 نه، البته باید قرآن رو فهمید، اما نه اینکه نمیفهمید، نه، آدمی که اصلا معنیش هم نمیفهمد این کتاب رو بخونه نورانی میشه. این کتاب همش نوره، خوندنش هم ثواب داره، ولی آدم اصلا نفهمه. نگاه کردنش هم ثواب دارد، همراه داشتنش هم ثواب دارد. اصلا این قرآن دستت باشه، تو سینت باشه، به سینت بمالی، به چشت بمالی، اثر دارد. توجه بفرمایید. به خاطر این خدا میگه فقر او، آیه قرآن چند بارم تو قرآن اومده دیگه، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونین قرآن بخونید. بعد با قرآن انس گرفت، بعد به این، بعد از قرآن مدد گرفت. فقر او ما تیسر من القرآن. بخاطر یه حدیثی از رسول خدا نوشتم، نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتونو نورانی کنید با تلاوت قرآن. الان شیعه ها تو خونهاشون قرآن نمیخونن، سگ دارند، سگو میبره تو خونه قرآن نمی، ملائکه نمیان تو خونه که سگ تو اون خونه باشه. یا آقای میگفت همسایه ما تو آپارتمون سگ داره، یه رو من رفت واسه گاهی الان میترسه، این سگو برمی داره میاره میاد تو آسانسور، آدم میترسه. گو رفتم بهش گفتم که بابا آخو این سگ حیوان چرا میگو؟ با از تو تمیزتره. گفت تو ماهی چند بار میری حموم؟ گفت من این هر رو میبرم حموم. گفت خیلی از تو تمیزتره. منم گفتم خب تو هم گوسفند ببر نگرد، شغال ببر نگردار، گوسفند ببر. مگه آقا جنگله؟ شما الان یه گوسفند ببری همه جلو تو میگیرن. گوسفندی که تازه بره، ببین با اون همه چیز فضایلی که داره. خودم خروس ببر نگردار. مگه آقا ما حیوان نباید بیارین تو آپارتمون که ما کالا تمیزم باشد؟ اعتراضم که بگم من این بره رو روزی سه بار میبرم همون میشونه. هم بعض ما اینطوریه و اینا نماد تمدنه. با یه افتخاری آقا سگو بغل میکنه انگار خواهرزادش، اصلا چنان افتخار میکنه. آقا این چه افتخاری آدم سگو بغل کند یا ببوسد؟ ببین توجه بفرمایید، نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. بعد فرمودن فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا كَسُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ عَزَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُزِيعُ النُّجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا. بنا خونه‌ای که توش قرآن زیاد خونده میشه میدرخشه برای آسمان ها مثل ستاره ها، همونطور که ستاره ها برای زمین میدرخشند. چقدر خونه ای که توش قرآن خونده بشه آقا تو این کره زمین کمه. به نظر شما چند تا خونه تو این کره زمین آقا توش قرآن میخونن؟ اصلا اونو حلوا حلوا میگم. همونطور که ستاره ها تو آسمون میدرخشن، اون خونه هم برای آسمانی ها میدرخشن. همونطور که هست زهرا وقتی در مورد بی بی از وقتی تو محراب عبادت میستاد آسمان ها رو روشن میکرد، همونطوری که میفهمدن ستاره ها زمین شما رو، این همین برای قرآن هم پیامبر فرموده. اینا یکی هم دیگه، هرچی اونه اینم هست. گاهی میومدن میگفتن آقا مدینه روشنه به پیغمبر، شبا به یه نوری مدینه روشن میشه. حضرت هم بریم ببینین نور از کجاست. میتونست بگی از کجاست؟ گفت برین خودتون ببینین، بعد هیزم نیارین آتشش بزنین، نیارین در اون خانه رو بشکنین. اومدن گفتن از خانه فاطمه زهراست. پیغمبر فرمودن دختر من وقتی تو محراب، خب تو محراب عبادت چی میخوند؟ همه قرآن میخوند دیگه، چی میخوند از زهرا تو محراب؟ گفت وقتی تو محراب عبادت میستد آیات قرآن رو تلاوت میکنه آسمان ها رو روشن میکند، همونطوری که ستاره ها زمین شما رو روشن میکنند. بعد پیامبر فرمودن هر کی در شبانه روز 10 آیه قرآن بخونه خدا او رو جز به غافلین نمی نویسد. لم یکتب من الغافلین. چقدر تو قرآن خدا به پیغمبر میگه لا تکن من الغافلین، بابا مثل غافلین زندگی نکن. میگه کسی که 10 آیه در شبانه روز بخواند جزو غافلین نمی نویسنش. من تو روایت دیدم سحر که میشه، برای جوانامون بگم سحر که میشه از نیمه شب که میگذره تا اذان صبح یه ملکی میاد تو آسمان دنیا، اینا واقعا میانا، ما اون گوشو نداریم در مورد پیامبران. خدا میگه اینا چشم داشتن، اول العیدی والابصار، در مورد انبیا میگه اینا چشم داشتن، اینا گوش داشتن، اینا دست داشتن. مگه ما نداریم؟ نه ما نداریم. خدا رحمت کنه حاج آقای رجبی، یکی رو میخواست تعریف کنه، یکی رو میخواست بگه مرد خداست، میگفت چشاش باز بود. مثلا در مورد مرحوم صدری که بنیانگذار این هیئته، الان این هیئت نمیدونم 70 سال تأسیس شده، من سال دقیقش رو نمیدونم، ولی به اون کلنگو چجوری زده هنوز که هنوز این هیئت اینقدر نفس داره.
125.
آره 70 سال دیگه، 72 سال. بله دیگه، چقدر هم هیئت جدا شده. ببین توجه بفرمایید، این بنیانگذار این هیئت حاج حسین صدری بوده دیگه. در مورد مرحوم صدری صحبت میکرد، میگفت صدری چشاش باز بود. ما مگه چشامون بسته است؟ آره مال ما بسته است، اصلا ما کوری. بله ما چشی که ببخشین آقا مز، ما چشی که نامحرم ببینه داریم، اما چشمی که ملائکه رو تو جلسه ببینه نداریم. ما داریم. شما آقا دیدی ملائکه بیان اینجا برای امام حسین گریه کنن؟ شما دیدی امام زمان بیاد بشیند اینجا برای حجت ابن برای امام حسین گریه کند؟ تو همین مشهد حاج آقای رجبی سخنرانی میکرد، قسم خورد، قسم جلاله، گفت والله العلی العظیم الان حضرت رضا اومده تو جلسه نشسته، همه شما رو داره نگاه میکنند. ما نداریم که، ما داریم آقا، ما میتونیم ببینیم امام رضا اومده. شما میتونی ببینی امروز حضرت زهرا اومده تو جلسه؟ نه نداریم دیگه. قسم خورد گفت والله العلی العظیم حضرت رضا تو جلسه است، به همه تون داره نگاه میکنه. صحبتش آقازادهش اومد پیش من گفت شما واعظی؟ گفتم آره منم واعظ منبر میرم. گفت حاضری بری رو منبر بگی حضرت رضا تو جلسه است، همه شما رو داره میبینه؟ گفتم نه. گفت میری رو منبر بگی؟ گفتم نه.
گفت 1,000,000 بگیری میگی؟ گفتم نه. گفت 10,000,000 بگیری میگی؟ اون موقع خیلی پول بود، دهه 60. گفتم نه. گفتم من نمیبینم نمیگم. گفت 50. گفتم آقا این نرخو نبر بالا، من نمیگم بابا، ان شاءالله که نمیگی. پول بره بالا یه وقت من آدم میره میگه دیگه. پول دیگه آقا، پول خیلی کثیفه. چی بوده که آقا پول خرابش نکرده؟ حالا ای تو این نرخو میبری بالا، شاید آقا ما هم وسوسه شدیم گفتیم، ولی خودمونو به پول. گفت چرا بابای من میگه؟ گفت تقواش از تو کمتره. گفتم نه اصلا. گفت دوست داره جلو پاش بلند. اصلا آقا دوست نداشت کسی احترامش کنه. من تو جلسه وارد شد آقا، بلند شدم وایسادم، بعد با من برخورد کرد. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت شما بلند میشی مردم خیام کنن خبری، اونا هم پا میشه. دعوام کرد. آدمی که آقا میگه جلو پای من پا نشین، میگه من کسی نیستم که، من یه نوکر امام حسینم، میام اینجا یه چیزی میگم. گفت این چرا میگه؟ گفتم آقا اون میبینه ما کوریم. چون میکنی اون میبیند ما کوریم. میگو چشاش باز بود، گوش شنوا داشت صدری، چیزایی میشنید که ما نمیشنویم، چیزایی میدید که ما نمیبینیم. در مورد انبیا خدا اینو میگه. پیغمبر اکرم اومد تشییع جنازه سعد ابن معاذ رو پنجه راه میره، کورا اومدن بهش گفتن که یا رسول الله رو پنجه کور بودن دیگه، اگه بینا بودن نمیپرسید، امیرالمومنین هیچ وقت نمیپرسید. گفت چرا رو پنجه را میرین یا رد؟ گفت انقدر ملائکه اومدن تشییع جنازه سعد جا نیست تو زمین، من پاهامو رو پنجه میذارم پاها اینا رو لغت نکنم. اونا همجوری راحت را میرفتن چون کور بودن، مراقب نمیدیدن که. اما امیرالمومنین میومد میگفت یا رسول الله من جبرئیلو دارم میبینم تو غار حرا، من جبرئیل رو میبینم، صدای جبرئیل هم میشنوم داره به شما میگه بخوان. گفت شیطانم دارم میبینم، صدای ناله شیطانم میشنوم که داره ناله میزنه که شما بعثت پیدا کردی. پیغمبر چی گفت؟ گفت انک ترا ما ارا، هرچی من میبینم تو هم میبینی، تسمع و ما اسمع، هرچی هم من میشنوم تو هم میشنوی، ولی من پیغمبر شدم دیگه. یعنی پست پر شد، تو هم میتونستی بشی. حالا دیگه میخواستن یه نفر رو، میخواستن منو انتخاب کردن. گفت ما یکیم. ببین وقت یه وزیر خارجه میخوام 50 نفر میتونن وزیر، یکی رو میذارن دیگه. یه پیغمبر میخواستن، پیغمبر رو گذاشتن. همش پیغمبر میگفت اگه بنا بود بعد از من یه پیغمبر دیگه هم بیاد، علی ابن ابی طالب حتما جز و انبیا بود. مگه نفس پیغمبر اکرمه؟ شبا میاد یه ملکی تو آسمان بعد نیمه شب تا اذان صبح هی داد میزنه عین الذاکرین، عین الذاکرین. اینا بنده آقای خدا میان، من تو لفظم با دل شکسته میرن، میگن خدا هیچ کی پا نشد، اصلا این چیزا طرفدار نداره. اما اگه فوتبال بود پا می شدن مثلا، اگه نمیدونم چی بود پا می شدن، نمیدونم نمیشه بگم. ولی میگه خدایا چیزی که تو این عالم طرفدار نداره توی. هی میگیم عین الذاکرین. کجان آقا یکی بلند شد یه دوتا یا الله بگه. بابا خروسا میگن، بابا خروسا بلند میشن سحر خدا رو صدا میزنن. تو این دهاتا بودین آقا، این سحر پا میشه چقدر خدا رو صدا میزنه خروس. عین الذاکرین، عین الذاکرین. بعد میگیم ما چرا گرفتاریم؟ خب خدا میگه آقا تو میخوای گرفتارم نباشی؟ اینقدر بی‌اعتنایی به دین، این اندازه بی‌اعتنایی به خدا. بعد که اذانو میگن، حضرت آیت الله عظمای بهجت فکر میکنم آیون می‌فرمودن اون زمانی که من طلبه بودم نجف، ظاهراً می‌فرمودن که 100 نفر رو من می‌شناختم به اسم و رسم که اینا نماز شب می‌خوندن و تو قنوت نمازشون دعای ابو حمزه سومالی می‌خوندن. میگفت 100 تا رو من می‌شناختم. میگفت ولی الان من یه دونه هم به قطع نمیتونم بگم کسی از همچین کاری میکنه. توجب سحر بلند میشه ابو حمزه میخونه. ابو حمزه آقا ما رمضون میخوندیم 15 رو طول میکشید، 15 شب میخوندن تموم میشد. شبای ما رمضون تو یه ما رمضون دو بار به زور تموم میکرد. اون میگفت تو قنوت چون میکنی رو پا تو وتر ابو حمزه میخوندن. کجا رفتن اینا؟ بعد اذان صبح که میشه اون میره با دل شکسته میگه من مشتری زیاد نداشتم، میره. یه ملک دیگه میاد، اذان گفتن دیگه، اون میگه عین القافلین. کجان اونایی که اهل ذکر نیستن، اینا به غفلت زندگی میکنن، پاشن دیگه وقت نماز صبح. این دیگه واجبه وقت نماز صبح. یعنی اگه آقا شما اول اذان بلند شی نماز صبح بخونی غافلی، چون سحر رو از دست دادی، واجبتو خوندی دیگه، بیشترش حاضر نیستی، عاشق نیستی. من همیشه میگم آقایون، ببین این که شما صبح پنجشنبه میای اینجا ناله میزنی، این خیلی ارزش دارد، چون این عاشقانه است. این واجب نبوده بیای که این جمعیت اومده، این خیلی هم اثر دارد. الان صبح به شما میگن آقا مگه واجبه بری هیئت؟ میگه واجب نباشه، من با حضرت زهرا حال میکنم، صفا میکنم، اصلا نرم دق میکنم. میگه نرم میمیرم، من اصلا به فاطمه زندم. میگه همه دلخوشی من اینه که برم چند تا یا زهرا بگم، اگه اینا رو از من بگیرن دیگه دق. این عاشقانه است، این خیلی اثر دارد. اما نماز صبح که چون واجبه میخونی، برای رفع تکلیف میخونی، این خیلی اثر ندارد که. به خاطر اینا رو میگن غافل. آدمایی که شاید الان نماز صبح واجب نباشه ما نخونیم، خیلی همون نمیخونیم. اگر هم بگن آقا چرا نماز صبح، میگه آقا واجب نیست که. همین که نماز شب نمیخونیم و میگیم واجب نیست. الان ما میگن چرا نافله نمیخونیم، میگه خب واجب نیست که. آقا چرا قفیله نمیخونیم، میگه واجب نیست که. میگیم چرا پیاده کربلا میری، مگه واجبه؟ میگه عاشقم. بله عشق که بیاد وسط شما نمیگن واجبه که. اینایی که قفیله میخونن اینا عاشقند، اینا که نماز شب میخونن اینا عاشقند، اینا دنبال واجب نیستن که. میگن ما صفا میکنیم. آقا چرا پیاده میری اربعین کربلا؟ میگه من عاشقم. میگه من نرم نمیدونم، اصلا میگه من بدون حسین نمیدونم، همه چی برای من ممکنه، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، یا ابا عبدالله. عشق اومده وسط، این خیلی اثر دارد، این مجلس خیلی اثر دارد که شما عاشقانه میای. ولی اگه واجب بود کسل میومد. الان مثلا اگه دلم میخواد آقا اینجا واجب میومد، نصفشون خواب بودن، میگو واجبه دیگه، باید بیایم بشینیم. اونا هم که بیدار بودن با موبایلاشون بازی میکردن، میگوتم واجبه دیگه، باید بیایم بشینیم. اصلا روحش، آقا هر جا که برای شما برای رفع تکلیف میای، روح مجلس گرفته میشه. مثلا یکی برای این میاد که صابخونه گله نکنه، بگه آقا اینجا 13 رو مجلس بود تو یه بار نیومدی، این برای که به صابخونه خودشو نشون بده اومده، این کسله. هی هم به بغل دستیش میگه آقا این آقا چقدر حرف میزنه، بابا کی تموم میشه، کارمون دیر شد بابا، بلنگوره گرفته نمیده اصلا، چون عاشق نیست. میگه یه مدا بخونه بس دیگه، این میده به اون، این میده به اون، عاشق نیست. هر که جز ماهی است زابش سیر شد. هر کی غیر ماهی رو بندازن تو آب، از آب زده میشه، خسته میشه. غیر ماهی رو بندازی تو، شما چقدر میتونی تو آب باشی؟ خسته میشی دیگه. اما ماهی نه، ماهی اصلا به آب زنده است. هر که جز ماهی است زابش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. اونایی که پیش اهل بیت روزی ندارن هی میگن آقا وقت گذشت، بابا نو شد، بابا کار، اما عاشق نه. ماهی آقا هیچ وقت از آب خسته نمیشه. میدونی ماهی کی از آب میکشه؟ اونجا که از آب میاد بیرون. میگه تا تو آبم آرومم. اصلا الان شما اینجایی آقا آرومی، همین این در که میری بیرون دردات شروع میشه، همین بری بیرون شروع شده، دوباره باید روز شماری کنی کی فردا میشه. میگه من نمیدونم چه، هر چی زیر بیرق ابی عبدالله نشستم آرومم، اصلا هیچ دردی ندارم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم غم دل می رودم چون تو بیایی. مثلا اون که میاد اصلا دردی نمیمونه. شما اونجا که گریه میکنی برای حضرت زهرا اصلا دردی نداری. درد ما همینه که از بیبی دوریم. او صدا میزند غافلین کجان، تا کی آفتاب طلوع کنه. میره، اونم سومی میاد، اون داد میزنه که عین العاصین، گناهکارا کجان، پاشن اداره ها دیر شد، مغازه هاشون رو وا کنن برن دنبال کسب و کار. عین العاصین کجان، اونایی که اهل معصیتن، یعنی واجبم دیگه انجام نمیدن. بعد این کسی ده آیه بخواند جزو غافلین نیست، کسی 50 آیه در شبانه روز بخواند اسمشو جزو ذاکرین می نویسن. همینجور میره بالا. حالا دیگه عرضمو تمام کنم، سه چیز قیامت شکفه میکنه، یکی قرآن، یکی اهل بیت. وای به حال مردمی که شفیعاشون روز قیامت تو صف شاکیا دراند. مثلا ما امید داشتیم قرآن بیاد شفاعت ما رو بکنه، تازه می‌بینیم اون خود شاکیه. ما امید داشتیم رسول خدا بیاد اونجا شفاعت ما رو بکنه، می‌بینیم خود رسول الله شاکیه، جزو شاکیا اومده. چی میگه؟ میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر خودش می‌دونه سردم داره، میگه این قوم من قرآنی رو که من براشون آوردم ترک کردن، اعتنا نکردن. میگیم آقا ما می‌خواستیم شما ما رو شفاعت کنیم، یعنی اون تو صف شاکیاست. یکی قرآن، یکی اهل بیت، یکی هم مسجد. مسجد آقایون، مسجد شکایت میکنه روزه. میگه اینا نمی اومدن تو خانه خداست دیگه. آدم آقا خونه باباش نره ظلم نکرده، من خونه پدرم نرم، خونه مادرم نرم، آدم خونه خدا نره بالاتر از این خونه باباش نره. مسجد خانه خداست، مسجد زیارتگاهه، اونجا خدا زیارت میشه. ببین بخواد این مستحب به کسی میخواد وارد مسجد شه خدا رو صدا میگه یا محسن. دسپول یادم نمیره تو یه مسجدی رفتم نماز بخونم کنار همین رودخونه دسپول، یه مسجدی بود اون بالا، زور شد رفتم دیدم یه پیرمرد سیاه چرده دسپولی، مؤمن بود پیرمرد بود ولی پیش نماز مسجد، این اومد وارد من، خدا شد خدا رو صدا زدم، موهای تنم سیخ شد، عشقم همینجوری جاری شد. ما چقدر غافل میریم تو مسجد. همین اومد دمه در با صدای بلند داد چیزم زد، در مسجدم زد، گفت یا محسن قد عطا کل مسیح. گفت ای خدای نیکوکار، این بنده گناهکارت باز اومده خوند. خانه خداست، زیارتگاه مسجد شه. میگه آقا نمی اومدن اینا، خونه خدا رو دوست نداشتن. من تو روایت دیدم مومن وقتی میره مسجد مثل این که ماهی میره تو آب، اصلا دیگه دلش نمیخواد بیرون بیاد، میگه کجا بریم، خانه خدا رو رها کنیم کجا بریم، این آرامشی که اینجا داریم کجا داریم. و روایت. ببینید حالا دو تا نوشته بودم، یکیشو خوندم دیگه، خیلی وقت گذشت. امشب شب زیارتی حسین ابن علی. این صبحای پنجشنبه رو من از صبحای جمعه هم بیشتر دوست دارم. خیلی من صبح پنجشنبه رو دوست دارم بیشتر از صبح جمعه، چون شب زیارتی حسین ابن علیه. امشب حرم رو آماده میکنن، میگن امام حسین مهمان داره، مادرش میاد. آب زنید راه را چون که نگار میرسد. این خادما میان مرتب میکنن. خدا رحمت کنه میرزا اسم، گفت بین الحرمین میرفتم با این رفیقم، من اسم رفیقشو نمیخوام بیارم، اونم مثل خودش بود، خودش میرفتیم، دیدم که تمام حرمو دارن میشورن، بعد بین الحرمین آب میپاچند، بعد میگفت تمام این بین الحرمین گل چیده بودن، این سمت گل، این سمت گل. خادما، خادما ملائکه بودند، خادما نه این خادما، ملائکه الملائکه تو خدامونا، خدا شاهد آقایون، ملائکه مسیح اونجا خدمت میکنه، خضر خدمت میکنه. گفتیدم گل چیدن، آب میپاچند، میشورن، شستشو میکنن. گفت خدا رحمتش کنه سبک خاصی داشتی. گفت نگاهش کردم، گفتم برا توه؟ گفتم، گفت نه برا من نی. گفتم برا منم نی، بیا کنار، آقا مهمون داره. اومدیم این کنار وایستادیم، گفتم حتما مهمون داره. یه وقت دیدم پسر نرجس خاتون داره میشه. امشب هم آقا مهمون داره. بعد یه شب که من همیشه تو سخن نمیگم، یه جا که مادر بره همه بچه ها میرن، مثلا به هم خبر میدن دیگه، ما الان ما که اینطوریم، همین جایی به هم خبر میگه، میگه مادرمون رفته اونجا، اطلاع میدن که مادرمون، همه خودشونو میرسونن، میگن این مادر برکت آیون، این مادر که میره همه متلاشی میشن.
تو
مادر برکته، هر جا هست اینا رو همه رو دور خودش جمع میکنن. اما اون که میره دیدین خونه ستوکور میشه دیگه، همه متلاشی میشه، هر کی میره یه سمت، بابا هم هستا اما دیگه متلاشی میشه، هر جا مادر باشه. یه دو سه مرتبه با این دلای شکسته صبح پنجشنبه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام نمی کنی. امام حسین گفت هر کی هر جای دنیا سه بار اینو بگه من اسمشو می نویسم جزء ظاهری. سه بار بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چون صبح پنجشنبه است من اینجوری روزه می خونم، اگه نبود اینجوری نمی خوندم. بعضی مقاطع از من الان خونمون دارم، میگن هر کاری کرد، یعنی یکی از وداعهای سخت ابی عبدالله که عاجز شد واقعا امام حسین، وداع با هسته رقیه است. میگن هر کاری میکرد امام نمیدوند از این دختر جداش، بهانه میگرد. دیدین دیگه، بعضی باباها با محبتن، من دیدم زیاد، بعضی باباها خیلی با محبتن، این میاد که بره بیرون، این دخترش میاد دم در وای میسه، در اونجوری میبنده، میخواد بره مسجد نماز بخونه، نیم ساعت دیگه میاد، درو میگیره، میگه نه فقط جمعه ها خونه ای، نرو ما رو تنها نذار. میگه نمازمو میخونم میام. میگه نه همینجا نماز تو بخون. من دیدم مثلا مادره میخواد به این بابای لطف کنه، این دختره رو بغل میکنه میبره آشپزخونه، مثلا یه لواشکی یه چیزی بهش میده، این که مشغول میشه بابای کتشو میبوشه فرار میکنه نیم ساعت. حالا اگه این بابا یه ماموریت یه ساله بخواد بره، خب کار سخت‌تره، شیش ماهه بخواد بره. اما اگه این بابا بخواد بره و دیگه بر نگرده، اینا میدیدن، اینا خیلی باهوش بودن، اینا میدیدن هر کی میره دیگه بر نمیگرده، عباس رفت دیگه نیومد، اکبر رفت دیگه نیومد، بابام بره دیگه، اصلا نمیتونست با این بچه خداحافظی کنه. بعضی میگن همون کاری رو کرد پیغمبر امام حسین که پیغمبر با حضرت زهرا کرد، چون حضرت زهرا هم خیلی بیتابی میکرد. آخر پیغمبر صداش کرد گفت دخترم بیا 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 گوشتو بیار، گفت دق میکنه دیگه. همین وسط گریه یه چیزی گفت، بی بی تبسم کرد. وقتی اومد زنا گفتن که دختر پیغمبر، پیغمبر چی بهت گفت؟ گفت بابام میگه که تو اونقدی نمیکشه به من ملحق میشه. و اصلا این امت بهت اجازه نمیدن بعد من نفس بکشه، تو زود به من ملحق میشه. بعضی میگن امام حسین هم تو گوش رقیه گفت دخترم تا خرابه شام تحمل کن، اونجا میام میبرمه. بعد از این میگن این دختر همش از عمه ها سوال میکرد شام کجاست خرابه کجاست. من سندم دارم، من 20 منزله، 20 منزل کربلا تا شام، یه منزل نبوده این دختر بهانه بابا بگیره، چون وعده نداشت، یه جا نبوده بیتابی کند، اینجوری گریه کند، بگه من اصلا آقا پایین نمی اومد، میگه من بابامو میخوام، باید بیاد. اما یه وقت بهش گفتن که اینجا شامه. دختر اینجوریه دیگه، میگه بذار بابامو ببینم، این بوی باباش اومد، گفت بابامو ببینم صورتمو نشونش میدم، پاها رو نشونش میدم، بدن کبودمو نشونش میدم، جای تازیانه رو نشونش میدم. باده هی تو خرابه میگفت چنان بیت من بابام، هر کی میفهمه آقا این پیچیده نیست که، هر کی میفهمه دختر 3 ساله سر بریده ببینه دق میکنه. یزید هم اینو میدونست، اینا میخواستن یه داغ دیگه به دل زینب بزن، اینا رو خباست این کارو کردن. الان دیدین یه گوسفند رو میخوان سر ببرن، بعضی مادرها دختر 5-6 ساله رو میبره تو، دختر میگه نبینه سر گوسفند رو بریدن، میگه شب بدن نمیتونه بخوابه. یه مرغ رو میخوان سر ببرن، بچه رو میبره نبینن سر بریده بابا. بعضی میگن تا وارد شد زینب اومد جلو، جان ما فدای حضرت زینب، اومد گفت سر رو برگردونین، من قول میدم این بچه رو ساکت. با من گفت دیگه نمیذارم صدایی از این خرابه بلند شد، این سر رو برگردونین. بعضی میگن یکی از جاهایی که زینب و تازیانه زدن اینجاست، گفتن امیر گفته، چون بیبی نمیذاشت دیگه، امیر گفته باید سر رو بیاریم این دختر ببینه، زدن بیبی رو کنار، همین روپوش رو زد کنار، چشمش افتاد به سر بریده بابا. هی گفته بابا رو ببینم پامو نشون میدم صورتمو نشون میدم، اما وقتی بابا رو دید، دید وضع باباش از خودش هم بدتره، دیگه نگفت صورتم، هی میگفت بابا کی رگای گردن تو رو بریده، کی تو رو به این روز انداخت، من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک به دمائک، من الذی ایتمنی. یه وقتی در این دختر خم شد، این لبها رو گذاشت رو لبهای بابا، یه بوسه زد، سر از یه طرف افتاد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.